بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد المعجز
در خدمت شما هستیم. اگر سوالی هست دیگه چون فرصت کمه ما به سوال و جواب این قسمت رو برگزار بکنیم. اگر سوالی است من جواب بدم، اگر نه اب نداره. نه شفایی هم باشه اون تو با این نظمی که دیگه بشه جلسه رو ادار کنیم. خب فقط یه سوال اینجا آمده که شعاع گفتید که شعاع نور امام هم در روح و هم در جسم هست. خب سوال اصلی اینه، با وجود تغذیه اشتباه مخصوصا با ابزار و محصولات و تفکرات غرب و جبهه طاغوت، این باز هم وارد جبهه طاغوت و باعث جلوگیری از ورود نور در جسم غیر طاهر است یا نه؟ بله، اصل مسئله همین است که دستگاه شیطان مانع اتصال ما به امام میشه. اصل کار شیطان همینه، شیطان بین ما و امام فاصله میاندازه. لعقدن لهم صراط کل مستقیم، صراط مستقیم امام دیگه، یعنی بین اینا به امام فاصله میاندازن، از چهار طرف هم محاصرهشون میکنن. لعقدن لهم من بین ایدیهم و من خلفهم و انا ایمانهم و انا شمائلهم و لا تجد و اکثرهم شاکرین. نسبت به امام شاکر نیستن، میخواهید من کاری میکنم که کفران نعمت امام رو بکنن. تمام تلاش شیطان نسبت بین ما و امام حاصله بیاندازه، موانع ایجاد میکنه، از موانع ظاهری تا موانع پیچیده باطنی، از جمله در الگوی پوشاک ما، خوراک ما، اکل ما، شرب ما، این همه میتونن مانع باشن. ولی یک نکته اساسی است که مؤمن اگر مؤمن باشد اصل وجودش مرتبط متصل با امامه، به اینا صدمه اساسی به مؤمن نمیتونه بزنه، گرچه فعلا تو دوران غیبت و حجاب و به اصطلاح دوران هدنه هستیم به تعبیر روایات. ولی این اگر مؤمن مراعات نکنه، بی مبالاتی بکنه، به اندازه ای که غفلت میکنه بعد در حجاب قرار میگیره. یعنی توجه داشته باشه اینطوری نیست و اون موانع نمیتونه مانع مؤمن. البته یک نکته مهم است، اونی که بالاخره در این ابتلا و امتحان سنگینی که پیش آمده یه حجابی بر حقیقت ولایت افتاده و ما در حجاب قرار گرفتیم. این حجاب هست، ولی از این حجاب میشود به نحوه عرض کنم جزئی عبور کرد، انسان به ظهور جزئی برسه، تا دوران ظهور کلی که همه حجاب برداشته میشه میشود خود انسان تو این دوران به ظهور جزئی برسه، به امام برای انسان ظهور بکنه، ظهور در قلب انسان در خوب و همون الله یا نبرون قلوب المؤمنین و نور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئة بالنهار. این اتفاق میشه برای انسان بیفته. ولی البته همینطور که فهمیدید اینا مانع، تغذیه مانع، سبک خواب، اینا به هر اندازه‌ای که ما تحت ولایت اونا قرار بگیریم، به خصوص ولایت اونا رو بپذیریم، حجاب میشه. منتها تبری مراتبی داره. اصل تبری، تبری قلبی است، یعنی ممکنه یه موقع انسان مجبور بشه به یه شرایطی ولی در قلبش تبری نسبت به او داشته باشه. این تبری میتونه کمک کنه به اصلاح کار. فرمودن در جلسه گذشته اشاره شده به حدیث آخر کتاب شریف علل الشرایع، بله، در آخر حدیث خداوند به ذات خود قسم خورده که عدالت را برقرار میکند و اعمال صالح اهل طاغوت را به اعمال مؤمنین اضافه میکند و برعکس این اعمال بد اینا هم به اونا. در این صورت آیات مربوطه به اعمال، بله، اعمال ناصالح که نتیجه آن آتش دوزخ است چه میشود؟ اعمال ناصالح بازم نتیجهش دوزخه، ولی دوزخ مال دوزخیان، مؤمن دوزخی نیست. معناش هم اینه بدیهای کفار برمیگرده به خودشون، خوبیهای مؤمن هم برمیگرده به خودش. البته اینو بعد یه جوری معنا کرد، دشواری این حدیث هم اینه که با مسئله جبر و اختیار گره میخوره، نه بعد یه جوری معنا بشه که منتهی به جبر بشه. ولی حقیقت این است که عطر بوی خوش داره، لجنم بوی بد داره، اگر یه دستگاه تجزیه‌ای پیدا بشه بوی عطر برمیگرده به سر جای خودش، بوی یعنی اگه واقعا اون لایه‌هایی از عطر که بر لجن نشسته برگردونن سر جای خودش، لجن بوی لجن داره، عطر بوی عطر داره. بنابراین بدی مال مؤمن نیست، ممکنه مؤمن بلغزه، ولی اون کسی که مؤمن را میلغزاند او بد است. چون خیال میکنید مؤمن که میلغزه همینطوری میلغزه، شیطان یه قوایی مجهز میکنه، گسیل میکنه برای لغزش مؤمن. این لغزش اصلش مال شیطان، منتها مؤمن را میلغزاند. لذا اگر مؤمن خودش دل به شیطان نده، مستغفر باشه، تائب باشه، که آخرش همینجوری خواهد شد، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى نور. در اون حدیث فرمودن یخرجهم من ظلمات الذنوب الى نور التوبه. آخر کار مؤمن از بدیها و تاریکیهایی که از ولایت باطل گرد و غباری که برش نشسته تبری میجویه، هجرت میکنه به سمت خدا، توبه میکنه، بدیها میمونه برای صاحب بدی، که صاحب بدی همون اولیاء طاغوتن که عدو پناه هست به کل شهر. یک گرد و غبارش رو بر مؤمن نشاندن، اون گرد و غبار تکانده میشود با استغفار و تبری و لحن و صلوات و اینا. بنابراین اعمال ناصالح نتیجهش آتشه، ولی این عمل صالح مال این مؤمن نیست، برمیگرده به صاحب اصلیش که اولیاء طاغوته و جبهه باطل. حالا این چجوری اتفاق میفته؟ توی تفکیک گسترده تاریخی که در سوره بینه توضیح داده شده که در آخر یه جبهه میشود خیرالبریه، یه طرف هم میشه شرالبریه، همه شروع اونجا برمیگرده. جبهه شر بهش فرصت داده میشه، از این فرصت سوء استفاده میکنه. انما نملی لهم لیزدادوا اثما، شرشون کاملا ظاهر میشه، شرورشون متراکم میشه، شروری که رفته بوده طرف مؤمن برمیگرده، مؤمن هم تو این فرصت خیراتی سقوط پیدا میکنه و خیراتش هم که طرف کفار رفته بوده برمیگرده، تفکیک میشه. وقت میشود که دو تا دستگاه خیر و شر رو بهشت و جهنم که تو سوره توضیح داده شد. فرمودن با توجه به آیه 72 احزاب، خداوند بار امانت رو به انسان سپرد و انسان چون ظلوم و جهول بود پذیرفت. یا این آیه اشاره به وجود دو بعدی انسان دارد که با عقل پذیرفت ولی بعد ظلم، بعد ظلم و جهولش هست. کنم این محل بحثه که این آیه رو چجوری معنا کنیم. یه معنایی که از بعضی روایات استفاده میشه، بیانات معصومین علیهم السلام، این است که انسان مقصود در اینجا همون ائمه نارن، نباید زیر بار میرفتن. این بار رو کسی میتونه برداره که خدا او رو برای این بار آفریده، بقیه باید دنبال رو باشن. اینا خشونه زیر این بار دادن و کان ظلومن جهولا. دیدید در زیارت جامعت و ائمه المؤمنین این تعبیر اونجا هست دیگه، که حمل هر انسان و ظلوم و جهود سر عزت و شقاق. حالا ببینید اونجا رو که این انسان همون کسی است که چون انسان در اصطلاحات قرآن متفاوت معنا میشه، اینجا شاید تفسیر شده به دشمنانی که حمل کردن. من گمان میکنم باید تفکیک کرد بین حمل و تحمل کردن. این نمرونا سهمون مستقبل مستصعب لا یحتمله، احتمال غیر حمله. احتمال یعنی خدای متعال بار رو میذاره رو دوش انسان، انسان احتمال میکنه، تحمل میکنه. ولی حمل یعنی خودت خونشونت زیر بار بدی. شاید معناش اینه، یک معنایی که براش کردن این عمل انسان ظلوم الجهول ذل عزت و شقاق. بله حالا ببینید، بنابراین یه معنایی که برای آیه کردن که معنای بدی هم نیست اینه که این انسان یعنی دشمنان امیرالمؤمنین که ظرفیت برداشتن اون بار رو نداشتن و برداشتن ظلم و جهول بودن. ولی معانی دیگه هم براش شده که دیدید ملاحظه فرمید. عرض کنم عرض که شرط لقا اخلاص است. آیا جهت رسیدن به اخلاص مراتبی یا منازلی که در آثار و عرفا جهت رسیدن به این مقام است حجیت داره؟ معمولا حجیت نداره. حرفای خوبی زدن ولی حجیت نداره که بعد از این وادی رفت اون وادی، از اون یکی تو این وادی هاییست که مستند نیست. اناد می فرمایید مقاماتی که معمولا داره اخلاص گفته، من جایی ندیدم که استناد کافی برش وجود داشته باشه که مثل فقیه که حرف خودشو مستند میکنه این دستورات اخلاقی مستند شده باشه به معارف، نه این کمتر هست. ولی حرفای نکات خوب در فرمایشاتون زیاد هست. سه مرحله اقدام اشاره ارقام رو شرح دهید. عرض کردن اقدام یعنی مرحله ارتکاب خوبی ها یا بدی ها که فردی خودش اقدام میکنه بر نماز خواندن، یا اقدام میکنه بر زکات دادن، یا اقدام میکنه بر معصیت. اشاره یعنی گسترش دادن یک گناه، اقامه یا گسترش دادن یک خیر، اقامه یعنی بستری ایجاد بکنید که درک انسان ها اون به اصطلاح ترازویی که دارن که با اون ترازو سبک سنگین میکنن، تذلیل و تحقیر میکنن، خوب و بد میکنن، زشت و زیبا میکنن، اون ترازو شکل بگیره، این میشه اقامه. اگر کسی تو عقل عمل جامعه با یه ابزاری تصرف کرد به طوری که بدی ها رو خوبی دیدند، خوبی ها رو بدی دیدن، میشه اقامه منکر. اقامه منکر یعنی حولات جور مناسبات ولایت خودشون اقامه میکنن. وقتی میخوان ولایت بکنن و شر رو گسترش بدن، در گسترش شر یک مرحله اینه که اقامه شر میکنن، یعنی کار میکنن که جامعه میپسندد شروع رو. الان ببینید شما برید توی قرد، همین توی کاری تو جامعه مؤمنین هم که تحت تاثیر قرار گرفتن، ببینید اون سبک زندگی شیطانی رو میپسندن، اونو ارزش میدونن، اسمشو میذارن آزادی کرامت انسان، همین حرفایی که میزنن دیگه، این همون منکر رو معروف کردن، معروف رو منکر کردن. رابطه بین اقشار رو میخوان به هم بزنن برای چی؟ برای اینکه از انسان‌ها سوء استفاده کنن برای مطامع خودشون، برای گسترش اقتدار خودشون. اسمشو بذارن کرامت زن، آزادی زن، نمیدونم خوبی. بعدم خلافش میشه ضد ارزش، میشه ارزش، منکر میشه معروف، معروف میشه منکر. این مرحله اقامه است. اقامه یعنی تصرف بکنید از طریق بسترهایی به طوری که تجلیل و تحقیر اجتماعی مدارش عوض میشه، حالا یا از باطل برگرده به حق، یا از حق برگرده به باطل. ببینید من به عنوان مثال عرض میکنم، یه موقعی برای اینکه بانوان رو متحد و شکل کنن، میان از زور فیزیکی استفاده میکنن، چادر از سرها برمیدارن، نمیدونم امثال اینا، درسته اجازه نمیدن بانوان با حجاب ظاهر بشن. یه موقع میان بسترسازی اجتماعی میکنن به طوری که بی‌حجابی میشه شرافت، حجاب میشه علامت عقب افتادگی و تحجر و عنایت فرمودین. فضا رو انقدر تلخ و تند میکنن که یه بانوی با حجاب احساس حقارت میکنه در جمع اونا. البته مؤمن اینجور نیستا، مؤمن اگه مثل حضرت ابراهیم باشه، ان ابراهیم کانه امتن قانتا، یک تنه احساس عزت میکنه در مقابل همه بت‌ها. خیلی مسئله مهم نیست دیگه، اینا بت‌های اونا بودن، اینقدر شرافت داشتن در نظر اونا، یه تنه رفته همه رو شکسته، بعدم سرش هم بالا گرفت. ولی معمولا اینجوری آدم اگه قوی نشود و حق در وجودش اقامه نشده بود، خب احساس حقارت میکنه. این احساس حقارته زیباشناسی آدم رو عوض میکنه، میبینی از این در دانشگاه مثلا با حجاب میره، از اون در بی حجاب میاد بیرون. این میشه بستر اقامه. اقامه یعنی شرایطی ایجاد بکنید که ارزش ها تغییر بکنند. اشاعه یعنی تسهیل بستر. خدا رحمت کنه استادم این مثالی میزد، مثال شیرین نیست ولی خیلی گویاست. شما دیدید رو به قبله نشستن موقع تخلی حرامه، درسته؟ ولی بعضی ساختمونه که میری این سنگ توالت رو به قبله نصب شده، اونایی که میخوان معصیت کنن خلاصن، اونایی که میخوان معصیت نکنن به فشار میفتن. یه روز، دو روز، ده روز بعد میبینی آخر سفر حج این آقا منو رو به قبله میشینن. این میشه اشاعه، یعنی یه بستری درست میکنه که کم کم گناه کردن بی‌مبالاتی درش پیدا میشه. اول سخت میشه گناه نکردن، کم کم آدم بی‌مبالات میشه دیگه چون سخته. و اگر به یه حدی رسید که شد دیگه شد ارزش ها تغییر کرد، یعنی به نظر شما دیگه اصلا چادر برای چی؟ کی گفته چادر یه حرف بی خودیه زدن؟ وقتی به اینجا که رسید دیگه میشه مرحله اقامه، که میشه منکر میشه معروف، معروف میشه منکر. مرحله اقامه است. مرحله اقامه مرحله تغییر عقل عمل جامعه است. عقل عملشون تحت تصرف قرار میگیره، خوبی ها رو بدی میبینن، بدی ها رو چون ببینیم اینم مکرر است که آدم هر کاری که انجام میده بلافاصله با ترازو خودش میسنجه، ممکنه هزاران عملیات رو توی یه لحظه انجام بده. این لقمه رو بذارم تو دهنم میونم، آخر بهش میگه بگذار یا نه، این عقل عمله. ترازو میکنه میگه صد به نفعت هست یا به نفعت نیست. این عقل عمل اگه سالم بود با اساس ترازوی حق ترازو میکنه، یعنی یک ترازوش وصل بود به امیرالمومنین الحق و معالی، خوب ترازو میکنه، وقتی میسنجه میفهمه خوبی ها رو خوب میفهمه، بدی ها رو بد. ولی یک ترازوش از مدار امیرالمومنین تغییر کرد، محوره از خونم این ترازو تغییر کرد، شاهینش رفت به سمت دیگه، همیشه بد و خوب میبینه، خوب و بد میبینه. فاما من خفت موازینه فامه، موازین آدم گاهی خودمون چیزی که باش وزن میکرد سبکه، این چه که گذاشته بود تو کفه ترازو باشه و خود این چیز سبکی بود، یعنی با چی میسنجه که میگه این کار بد است یا خوب است؟ اینم یه جور ترازوه دیگه. شما تو ترازو چیکار میکنید؟ میخواد ببینید جاذبه زمین نسبت به این جسم چقدره، معادلش میذارید این برای ترازو، میگید به اندازه وزن اینه، جاذبه‌ای که نسبت به این جرم است نسبت به اینه دیگه، یه وزنی میذارید این وزن. اون وزنی که میذارید این ور میگید که حالا این خوب انجام بده، خوبه یا بد، این وزن چیه؟ اگر این وزن تعلق به امیرالمومنین شد میشه ثقلت موازین، این تو قیامت هم وزنش سنگینه و تو بهشته. اما اونایی که اون چیزی که باشه وزن میکردن عقل خلفا بوده، اگه با عقل خلفا وزن میکردن کی میگه این بده؟ عقل فلان کس، این عقل آمده منم تسخیر کرده، عینه که منم عوض کرده، منم مثل اون نگاه میکنم، فلان فیلسوف اجتماعی در غرب آمده یه ترازوی درست کرده، او ترازوش به منم مسلط شده، من عقلم که میخواد وزن کنه در واقع اونی که میذارم تو کفه ترازو همون عقل شیطانی اوست، فهم اوست، اون ظلمات عقل اون میاد این ور ترازو، این کفه ترازو برابر میگیم خوبه. پس موازین من سبکن، اون از فهمودید آدم موازینی داره دیگه برای کارهاش، هر چیزی با یه وزنه ای میسنجن، وقتی میخوان مثلا فشار خون رو بسنجن که تو ترازو نمیذارن که، اونم یه میزانی داره، به اون میزان میگن آقا این آقا فشار خون دارد یا ندارد، گردش خون رو کنترل میکنن با این میزان، میگن این فشار خونش طبیعی نیست، وقتی میخوان حرارت بدن رو بسنجن با این میزان دیگه‌ای اندازه‌گیری میکنن. این موازینی که ما باش اندازه‌گیری میکنیم، میگیم این خوبه بده زیاده کمه، این موازین اگه موازین باطل شد، اما من خفت موازین رو فامه حاویه. حالا یه موقعی ما سوره القاره رو معنا کردیم تو سمت خدا، القاره تو ملقاره، اون کوبنده‌ای که میاد میکوبه همه مدار رو به هم میریزه، قاره حقه، تمود در رضی رو دیدید به امیرالمومنین تفسیر شده القاره تو ملقاره و ما ادراک ملقاره، وقتی اون کوبنده میاد همه موازین از کنن تغییر میکنه، اون وقت اونجا فهم من خفت موازین رو تا به هم نخورده، این موازین خیلی قیمت دارن. دیدید آقا مثلا تا زمان پهلوی خیلی چیزای خیلی قیمت داره، همین که این قارعه میاد این بساطه به هم میریزه دیگه اون چیزایی که قیمت داشت میشود بی قیمت، این قبه از قیمت میفته، خیلی قیمت داشت، کارم ازش میومد نمیامد، این سرلشگری خیلی قیمت داشت، همین که موازین به هم میریزه یه قارعه میاد بساطه به اون چیزایی که قیمت بود میشه زیر میاد پایین، اونایی که قیمتش بالا بود قیمت‌ها تنزل، اونایی که قیمتاش نازل بود قیمت‌ها رفعت پیدا می‌کنه، وقتی این قاره میاد موازین به هم می‌خوره این قپه قیمتی نداره، خیلی قبلش قیمت داشت، درسته سبک میشه این موازین، موازین سبک میشن، اون چیزایی که باش وزن میشد و میگفتی تو این شرافت داره، وقتی اون میزانه خودش میشه سبک دیگه میذاری که میگه نه این شرافت نداره دیگه. دستگاه شیطان یه موازینی درست کرده، این موازین هم تبدیل کرده به یه موازین تاریخی، آقا قرنها دارن با این وزن میکنن، میگن این بده این خوبه، یه چیزی تو کفه ترازو میذارن که میگن این خوبه یا بده، وقتی قاره میاد خود این موازین به هم میخوره، کل دستگاه شیطان به هم میریزه دیگه، این موازین خود موازین بی قیمت میشن، میشن سبک. روز قیامت موازین باطل سبک میشن، همین موازینی که خیلی باش قیمت میشد، آقا فلانی سرلشکره مگه میشه، تجلیل میشد دیگه، وقتی کل این دستگاه فرون بشه سرلشکرن دیگه قیمتی نداره دیگه، ترازو اصلا سبک میشه، اون ترازویی که باش سبک سنگ خود موازین سبک میشن. و اما من خفت موازینه فامه حاویه. الایال این دستگاه بعد، پس نظام ارزشی هم به جمله توضیح داریم، اقامه اونا هم توضیح مجددی بود. آیا تحقیر و تفاخر از جنود جهل نیستن؟ ببینید ما هممون تجلیل و تحقیر داریم. تجلیل و تحقیر گاهی بر موازین حقن، این مال عقله. گاهی بر موازین باطلن، این مال جهله. جهل تجلیل و تحقیرهاش بر موازین باطله. یعنی وقتی میخواد یه چیزی رو وزن کنه بگه بده، با ترازوی باطل وزن میکنه، با ترازوی استکبار. اگر بخواد یه نظام استکباری مبتنی بر شهوات باشد، ترازوش میگه این کار خوب است، عریان‌گرایی خوبه. اما اگه بخواد یه نظامی باشه برای پرستش خدا متعال، ترازوتون میگه این بده. تجلیل و تحقیر هر دو جا هست. موازین ما در تجلیل و تحقیر گاهی موازین حق هم گاهی موازین، یعنی اونی که باشه وزن میکنیم گاهی عقل گاهی جهله. گاهی اونی که میدانداری میکند در ارزش گذاری خودش جهله، نه بابای شیطانه. گاهی اونی که میدانداری میکنه در ارزش گذاری عقل الهیست، عقل رحمانیست. بالاخره تو جامعه مؤمن نه تجلیل و تحقیر هستی که شما مگه مثلا میگم شما مگه علوی تو تجلیل نمی کنید، مؤمن رو به اندازه درجات ایمانش تجلیل نمی کنید و همچنین. مگر مگر قرار نیست برای فراهم کردن زمینه مناسبی برای ظهور تمدن سازی کنیم؟ ولی بدون امام چگونه؟ مگر امام رکن بلدند؟ چرا؟ امام که فرمود از امام استضاعه میکنن مثل استضاعه از خورشید در پس ابر. غیبت که معنیش فقدان امام نیست، معنیش اینه ما در حجابیم و من برای حجاب استفاده میکنیم. تمدنی هم که میسید تمدن من برای حجابه. لذا در اصل ظهور من از زمینه تمدن نیست، حقیقت فراتر از ایناست. حجاب میره کنار، خود حقیقت ظاهر میشود، میشه طلع صبح. درسته؟ همون چراغ خاموش کن. سو حضرت داشت صحبت میکرد با وقتی صبح، گفت دیگه تا اینجا که رسیدیم چراغ خاموش کن. صبح شد، مردم پرسید حضرت که میان دیگه میشه طلع صبح، این حجاب میره کنار، اصلا این چیز دیگه ای میشه، نه اینکه اون یه تمدن. تمدن اینا هم یه چیز دیگه ای است. رد میکنیم. من دانشجوی دکتر ریاضی هستم، دکترای ریاضی هستم، میخوام بدانم اگر دانشجو در جایگاه بنده اشتیاق و ایفای نقش. شروع کار از کجاست در واقع؟ بله، ببینید شما ممکنه بگید که تو این امور من به نظر میاد شما در جهتگیریاتون نگاهتون باشه به پرچم دار. ما وقتی میخوایم عبور کنیم از دست، من همیشه اینو عرض کردم، ببینید ما موضعمون نسبت به دستگاه باطل چهار جور میتونه باشه. یک، کل تمدن غرب خوب است. خیلی ها میگن از مغز سر تا نوک باید بشیم غربی. الان هم میگن ملکم خان رو یه زبان میگفتن، امروز با ادبیات توسعه میگن ملکم خان. زیاد داریم اون بیچاره بس اسمش بد درده اینا. ملکم خان تریزاده زیادن الان، بیشتر از اون دوران. موقع میگفتن ترقی، الان میگن توسعه. یه عده اینه، یه عده میگن همش بده بریزید دور، اینا میگن. یه عده میگن خوب بد کنید، اسم خود رو بیان خداشو بردارید، رو بیاشید ما خدا رو بردارید، کشمشا رو بذارید کنار. این هم حرف بی خودیست. تمدن رو نمیشه به خود کشمشی جدا کرد، یه سیستم در هم تنیده است. نظریه چهارم نظریه استحاله است. ما قایم به استحاله. استحاله یعنی چی؟ آب کود خوبه یا بده؟ هم خوب هم بده. پس خوباش رو سوا کنیم بگم نمیشه سوا کنیم. سوا کردنی نیست. بعد بریزید پای سیب، تجزیه تحلیل بشه، درخت سیب این کود رو بخشش رو تبدیل میکنه به سیب شیرین معطر خوردن و بخورید. حتی شما راجع به کود حیوانی هم نمیگید دیگه، درسته؟ کود انسانی هم نمیگید. کود انسانی حالا دور نمیزن، میبرن تو دست تبدیلش میگن به کود شیمیایی. کود شیمیایی میزن پا درخت، بعد درخت اونو تبدیل میکنه به سیب یا گلابی، یا تبدیلش میکنه بوته به هندوانه خنک. شما میل میفرمایید. پس استحاله یعنی این، یعنی تمدن غرب مثل کود انسانی. باید استحالش کنید تو فرهنگ خودتون. استحاله کنید خروجیش میشه یه چیز پاک، و الا قبل از اینکه استحالش کنید نجسه برداشت دست بزنید، متعفنه، نجاست و رجاست و تاریکی هم میاره. استحالش کنید. حالا تو استحاله چیکار باید کرد؟ ممکنه بگید اینجا دیگه نظرتون دنبال پرچمدار باشید، مثلا شما فعلا برید قله های علم قدمی بگیرید، برید بگیرید، ولی با روگرد استحاله بگیرید. بگید ما میخوایم قله ها رو بگیریم تا ازش عبور کنیم. من از هم میدونم به نظرم میاد اینجا سیاست گذاری ها رو اون پرچمدار میکنه براتون حوزه حرکت کرد. اگر میگن دارید قله ها رو بگیرید برید بگیرید، ولی بگیرید برای عبور کردن، برای استحاله کردن، نه اینکه بگیرید همونجا برج بزنید، نه این درست نیست. یا بگیرید مثلا خوب و بد میکنید، اینجاش خوبه اونجاش بده، ریاضیاتش خوبه نمیدونم علوم انسانیش بده، اصلا اینجوری نیست. همش آغشته است، آلوده است به ولایت باطل، ظلمانی است. منتها ممکنه یه حقایقی هم درش باشه که باید استحاله بشه، مثل عنصر نجسی که در پود هست، شما میریزید پای سیب میشود سیب مطهر خوردنی حلال پاک، مثل عنصر نجسی که در سگ هست و نمکزار میفته میشه نمک. سگ وقتی شد نمک استحاله شده، یه سگ نیست، نه داریم استحاله باید بشه. تمتن قبل نجس العینیست که بعد از استحاله قابل خوردن است. قبل از استحاله دست بشه زنی نجس میشین، از بغلش هم رد چی بو میگیری. اون توالتونی های قدیم دیده بودید من رد میشد از اون در میامد، از اون در میامد بو میگرد. تمتن قبل از اون توالتونی های قدیمی هست سی چه سال رفت بود، اصلا از این درش میری از اون در میامد آسال جلو آدم میسر. اینا که فرنگ رفتن ببینید آهنشی هم به خودشون حرف میزنن، باز یه جایی وقتی حرف میزنن پیداست این هواشون برده دید. البته بعضی هم در اسمت هم عمومی نیست، مثل مؤمن تو کاخ فرعونه، خدای متعال مثل میزنه دو تا مؤمن رو، یکی مؤمن آل فرعونه، یکی هم همسر حضرت، هم همسر فرعونه، هر دو تو کاخ فرعونه، تو دستگاه فرعونه. این برام مثل میزنه که پسر حضرت نوح، که همسر حضرت نوح. میشود آدم تو کاخ فرعون هم مؤمن باشه، ولی معمولا اینجوری آدم تو کاخ فرعون یه بویی از رشهادی از فرعون برش میشینه دیگه، یه جای فکرش کج میزنه. خب همه تلاش و آرزوی ما ظهور امام در قلب است، اما این چگونه واقع میشود؟ تو حدیث ابو خالد کابولی حضرت توضیح دادن، الله لا یحبون عبدن ما یتبلان مرحله حب الامام و تولی به امام، که همون ظهور امام در قلبه، حتی یا تحقیر الله و قلبه، وادی تطهیر باید پشت سر گذاشته بشه، ولا یتحقیر الله و قلبه عبدن حتی یسلم لنا فیکون سلم لنا. آغاز از تسلیم تا مقام سلم این کار ماست، قدم بعد وادی تطهیره که خدا امتحال قلب ما رو با ریاضات شستشو میده، وقتی شستشو داد اومد وادی نزول امام، نزول اجلال امام در قلب پاکه، میشه مرحله ظهور جزئی امام برای قلب انسان. بله شعاع نور امام هم در روح هم در جسم هست. اینا که خوندیم گفتن نقد شما به جناب آقای اسخرزاده، جناب آقای اسخر طاهرزاده و تفکر صدرایی چیز ما بهشون بنا نداریم نقد کنیم، اینجا که بگیم نقد یه آدم هم که داره کنیم در جده به ما کمک میکنه ما خرابش کنیم که درست نیست. ما هم سنگری ممکنه یه انتقادات علمی هم به هم دیگر داشته باشیم، یه بحث علمی بین خودمونه. بله علایال ما هم جده هستیم و هر دو یه جده داریم، برای تمتن مادی خلق کار میکنیم و برایشون هم ارزش و احترام قائلیم و قصد نقدی من واقعا توی این محافل ما نداریم، یه موقع خصوصی با هم بشینیم یه گپ علمی بزنیم یه چیز دیگه هست. بفهمه از کنم نهج البلاغه کلام امیرالمومنینه که حضرت درش به منزلتی که ممکن بوده تو کلام تجلی کردن، یعنی تجلیات امیرالمومنین در کلماتشون هم متفاوته دیگه، چون کلمات مقاماتی داره. اگر کسی تجلیات امیرالمومنین تو کلمات برسه به نور نهج البلاغه برسه، و الا با جسم نهج البلاغه رو برسه. نهج البلاغه جسم داره در حجاب، به اندازه ای که انسان به معلم این کلام متصل میشه میشه کلام کن نور، فهمون اندازم به حقیقت توحید میرسه. حقیقت توحید علم مستفاد از امام، حقیقت ایمان علم مستفاده از امام که تجلی کرده در نهج البلاغه و سایر کلمات نورانی معصوم علیه السلام. و اگر کسی من همیشه نرس کردم که شرط اول فهم تلاوت با ادب و خضوع، انس با ادب و خضوع، این شرط اوله. بعد حالا ممکنه این شرایط بگم این شرط اول تلاوت همراه با ادب و خضوع، که این تلاوت همراه با ادب و خضوع باب قلب انسان رو به سوی فهم کلام معصوم و ظهور حقیقت اون کلام در قلب باز میکنه. نهج البلاغه همینطوره، همینطور که لقد تجلى الله فی کلامه، لقد تجلى امیر المؤمنین فی کلامه، البته ولیکن لا یبصرون با مخاطب، ولیکن لا یبصرون ما هم نمیتونیم به اندازه ظرفمون اگر تسلیم شدیم انشاءالله تجلیات حضرت که در خطب تولیدشون هست در قلب انسان واقع بشون و اصلا خطبه رو میفهمه و این فهم میشه ایمان. و به درایات در روایات یعلو المؤمن الى اقصا درجات ایمان، با درایت روایت، درایت یعنی اسرار روایت فهمیدن، نور روایت رو تلقی کردن، مؤمن به بالاترین درجات ایمان میرسه. درایت نهج البلاغه وقتی حاصل میشه که این کلام از امیرالمومنین بدونید، شأن کلام رو شأن متکلم بدونید، در مقابل کلام خضوع کنید، تواضع کنید، خشوع کنید، مأنوس باشه انسان با تواضع. وقتی اینجوری شد اون کلام راهش به سوی قلب انسان باز میشه، قلب نورانیت کلام راه پیدا میکنه و این میشه همون حقیقت ایمان و مقامات ایمان. خدا از شما را
میشه.
ادب ظاهری و باطنی، تلاوت هم ادب ظاهری داره هم ادب باطنی. ببینید این چه کتابی است؟ آیا کتاب کلیل آدم نه است؟ زیر کرسی دراز میکشه میخونیم دیگه، صاحبش کی بوده که این چی باشه؟ نه فهمیده. بعضی روزنامه ها دیدید بعضی که میرن برای روز میخوام بیدن دستشون اینا میبرن تو توالت برنگی میشینن میخونن، شهنش هم بیشتر از این همین نیست. بعد اونجا بشینی اگه فرصتی بود، البته اونجا هم دیدید دستور ذکره، میگن این ذکر رو بگید، این ذکر قافل از خدا نشید، اونجا هم ظلمت میاره، این آدم از خدا قافل میکنه. بعضی کلمات جاش همونجاست که بخونید، ولی یه کلامی رو بعد سر بابه ایستید بگیری رو دست با تواضع و با خشوع، با التماس، با عشق، با تذر رو با تواضع در مقابل صاحب کلام، صاحب کلام رو حاضر بدونید. هیچ وقت فلان مثلا آدم معمولی تو کلامش حضور متصرفی که در ما تصرف بکنه نداره. چرا؟ ما ممکنه اگه بشیم به اون کلام متمسک بشیم بلنزیم، ولی او اینجوری نیست که حالا حاضر. امام اینجوری نیست، امام تو کلامش حاضره، به هر کسی به اندازه‌ای که ظرفیت داره از همون کلام عطا میکنه. بستگی داره آدم چجوری بخونه. اگه با ادب، با خضوع، با تواضع در مقابل صاحب کلام، با اینکه بدونه گنج الهی است، اینجوری میدید به سمتش، نتیجه میگیره.
بسیار.
بسیار. دموکراسی به مفهوم غربیش همینطوره، میشه حمل الناس علی اشراف آل محمد.
دموکراسی به معنی اینکه آراء عموم در مقابل اون حقیقت،
نه دموکراسی به معنی که پایگاه حقانیت بشه رأی ما. احوا اگر شد پایگاه حقانیت میشه دموکراسی. دموکراسی حقی قائل نیست ورای احوا ما، میگه هر چی خودت میخوای حق، پایگاه حق، معدن حق خودتی، اینه که اشکال پیدا میکنه. ولی اگه مؤمنی بر اساس حق تصمیم میگیره، تصمیمش ممکنه تو مشروعیت دخیل باشه. معیار نباید باشیم ما، حق معیار باشه. ما بر اساس معیار وقتی تصمیم گرفتیم، تصمیممون تو مشروعیت ممکنه دخالت بکنه. این پایه‌مون. اون وقت اولی میدونید به نظر من ظهور اولش در همون جابجایی خلافته، حمل الناس علی اکتاف آل محمد. دموکراسی نه، دموکراسی اسمشو نذارید. ببینید مردم سالاری دینی، وقت دینی که میگید یعنی همطور که از مفهومش پیداست باید قید بزنید به مردم سالاری. مردم سالاری به معنی اینه که پایگاه حقانیت مردمان، حق به ما برمیگرده، این حق به ما برمیگرده. این حقوق طبیعی که میگن معنی نداره، حق از کجا آمده؟ حق طبیعی حاکمیت بر محیط زیست. شما خدا رو بردارید حق درست کنید. شما ببینید تو تاریکی همه چی برابرن، الله نور السماوات و الارض، تو تاریکی طلا و خزف با هم برابرن، حق و باطل نیست که. من یه موقع تو دست می‌گردم تو دانشگاه حقوق راجع به فلسفه حقوق، گفتم آقا شما حق برمی‌گرده به توحید، شما اله رو منکر بشید حق رو منکر شدید. هر چی تلاش گفتم شما اله رو بردارید حق برای من اثبات بکنید. الهی نباشد تو عالم. اله یعنی همین که توضیح دادم، یعنی کسی که صاحب همه اسماء الحسنا است، یک ما فاقد همه اسماء هستیم، دو او فقیر به اون اسماء هستیم، سه اسماء او ما رو اداره میکنه، چهار اینو شما بردارید بعد اثبات حق بکنید. خدا نباشد حق یعنی چی؟ حق چی؟ میگه حقت من دارم میخواد حق طبیعی شما رو قصد کنم، چه اشکالی داره؟ کار بدی کردید. بد یعنی چی اصلا؟ وقتی خدا نیست بد یعنی چی؟ یعنی داری چی عرض میکنن؟ شما سرچشمه خیر رو بردارید بعد یه کار بد. شما میگه حق طبیعی حاکمیت در محیط زیست دارم، من میخوام بیام حق شما رو قصد کنم، از خونت بیرونت کنم بشینم تو خونه، چی میشه؟ کار بدی. بده یعنی چی؟ اعتراف کردید؟ یعنی بده دیگه. کی میگه بده؟ عقل کدام عقل؟ عقلی که چی؟ عقل چنگیز؟ عقل نیچه؟ عقل کی میگه بده؟ اعتراف دارید چی عرض میکنم؟ عقل که رو چنده ای خود من نباشه. اگر خدا رو بردارید به نظر من حرف نیچه بهترین حرفه. زور میشه یا هر کسی خودش من اله رو بردارید همه برای خودشون میشن اله، همه حق به مدار من برمیگرده. حق طبیعی یعنی چی؟ وقتی من خودم شدم اله، اون چه ما رو به حقوق مشترک میرسوند اله مشترکه، معبود مشترکه. اگر اون معبود رو برداشتید هر کسی خودش میشه اله خودش. وقتی من شدم اتخذ اله و هوا، میگم وسط عالم خود من هستم، گفتن هستن وسط عالم کنه و همینجور گفت میگه نه وجب کن. وقتی اله رو برداشتید من خودم میشم وسط عالم، حق من است که این آقا رو سرشو ببرم، همه امکاناتشو بردارم، من الهم. چرا؟ چون او بنده من نمیشه. بنده من بشه برده من بشه مکترانه چی میگفتن؟ انا رب بکم الهلا از همین جده. شما خدا رو بردارید همه انا رب بکم الهلا شو در میاد. منتا به قول آسخلی آقای صفایی میفهمون که ما همه اون فرعون این مثلا مو بچه بزرگ داره انا رب بکم الاعلا، همه در شما خدا رو بردارید اون اله رو، همه میشن رب بکم الاعلا، خودشون میشن مدار حق. حق دیگه یعنی چی؟ بعد خوبه یعنی چی؟ اعلان کردیم. بنابراین اونی که اشکال داره اینه که شما حق رو انسان برگردونید. انسان پایگاه هیچ پایگاه هست، یه توده ماده، یه توده پیچیده شده ماده حق داره. حق داره یعنی چی؟ غلط کرده حق داره. ماده در تکامل خودش به حیات رسیده، شده تکسلوریا، بعد شده میمون، بعد دومش افتاده پشم و کلکش هم راست خامت شده، شده این ما چه حقی دارد؟ این به کی حق داره؟ به کجا حق داره؟ اگه شما اینجوری تعریف کنید حقا بعد دومش ببینیم حق چیه؟ حق که تو چند درستن؟ حق طبیعی حاکمیت بر محیط زیست. من زورم میزه میخوام همه رو زیر دست با خودم له کنم، خودم هم مدار حقم تو حالم، بقیه برده من شدن محترم هم نشدن، مگه فراهنه چیکار؟ مگه الان قرب چیکار میکنه؟ ملتایی که بردشون بشن میشن و اندازه که بردگی رو قبول کنن توق بردگی گردنشون میدادن محترم هم ولی محترم نیستن. خدا رو بردارید همه میشن اله. هر وقتی همه شدن اله حق بیمعنا میشه، هر کسی خودشو حق مطلق میدونه. بنابراین اصلا تشم به قول آقای مثلا پلورالیسم، من به یه معنا پلورالیسم این نیست، پلورالیسم یعنی سر مردم و شیره به مال، حق منم شما ذیل من حقید، میشه ملع و مطرفین درست کردن. عنایت کردید؟ پلورالیسم جریان ملع و مطرفینه، اون فرعون اصلی مطرفینی دور خودش درست میکنه، بقیه رو تحقیر میکنه. السلام علیکم.